سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 میشنوید. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که مشوره ها برای ایجاد رهبری واحد به هدف هماهنگی تلاش های صلح ادامه دارد. از وضعیت امنیتی ولسوالی ارغنجخای بدخشان نیز شما را آگاه خواهیم ساخت. اما نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که سلطان محمد سرور آن را پیشکش می‌کند.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که تلاش‌های صلح با هماهنگی از یک مرجع واحد دنبال شود. ازبکستان از همکاری برای پیروزی تلاش‌های صلح در افغانستان اطمینان می‌دهد. قرار است اجلاس امروز سران کشورهای عربی تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را باطل اعلان کند و انتخابات محلی در ترکیه و ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که تلاش‌های صلح با هماهنگی از یک مرجع واحد دنبال شود. عبدالله در یک گردهمایی امروز در کابل گفت:
در شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش‌هایی که در راستای صلح صورت می‌گیرد توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش‌ها رویش مشوره صورت می‌گیرد که انشاءالله ایجاد شود.
هرچند رئیس اجرایی افغانستان جزئیات بیشتر نداد، اما زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان ضمن مسافرت جدید خود به منطقه ابراز امیدواری کرده است که یک هیئت وسیع از نمایندگان حکومت و همه اقشار جامعه افغانستان برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان تعیین شود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ازبکستان از هر نوع همکاری خود برای پیروزی تلاش‌های صلح اطمینان داده است. اعلامیه امروز شورای امنیت ملی میگوید که در ملاقات امروز میان عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر علاوه مسائل دو جانبه درباره صلح و امنیت در افغانستان گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که آقای کاملوف روی حمایت از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها تاکید نموده، گفت که تاشکند برای میزبانی هر نوع گردهمایی برای صلح در افغانستان آمادگی دارد. ازبکستان از جمله کشورهایی است که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در ادامه مسافرت جاری خود به منطقه از آن بازدید کند. تظاهرات حرکت مردمی صلح با اشتراک صدها نفر در شهر مزار شریف جریان دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
از مردم می خواهیم که سکوت را بشکنند و صدا خود را بلند کنند تا دیگر در جنگ جاری کشته نشویم. ما از اطراف درگیر جنگ نیز می خواهیم که از جنگ دست کشیده آتش بس اعلان کند و با هم به یک صلح دائمی برسند.
آقای وطندوست می افزاید که حرکت مردمی صلح همزمان با راه اندازی تظاهرات در مزار شریف، گرد همایی های را در کابل، ننگرهار و بادغیس نیز دایر کرده است. مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل ظهر امروز یک ساتنمن با یک سرباز پلیس را در مرکز شهر هرات کشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد زمانی صورت گرفت که این دو پلیس در منطقه سپین اده شهر هرات سرگرم انجام وظیفه‌شان بودند. او گفت عاملان فرار کردند و پلیس برای شناسایی و بازداشت آنها تلاش می‌کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است اجلاس امروز سران کشورهای عربی در برابر تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت با اتفاق آرا مخالفت نشان دهد. اسرائیل این منطقه را که 1800 کیلومتر مربع مساحت دارد در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 از سوریه تصرف کرده است. اسرائیل در سال 1981 قوانین خود را به این منطقه سرایت داد، اما این اقدام اسرائیل از سوی جامعه جهانی رسمیت شناخته نشده است. مردم ترکیه امروز در انتخابات محلی رای می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب بر سر اقتدار به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انقره و سایر شهرهای بزرگ با خطر شکست روبرو خواهد شد. پس از آنکه اردوغان در سال 2017 با آوردن تغییر در قانون اساسی صلاحیت های اجرایی خود را وسیع تر ساخت، این نخستین انتخابات شاروالی ها در این کشور می باشد. مردم اوکراین که از جنگ خسته می باشند امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. یک طیف وسیع از کاندیدان مختلف در این انتخابات نامزد می باشند. نظرسنجی ها نشان می دهد که 35 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی میل دارند تا کسی را بگمارند که جنگ 5 ساله جدایی طلبان در شرق اوکراین را خاتمه دهد، با فساد اداری مبارزه کند و این کشور اتحاد شوروی سابق را از رکود سیاسی نجات دهد. امکان دارد این انتخابات به دور دوم بکشد. رئیس جمهور کنونی پترو پروشینکو شمار از جنرالان سابق، ملیگرایان و تعداد دیگر از چهره‌های برجسته سیاسی که در تحولات سیاسی 15 سال گذشته در این کشور نقش داشتند کاندید می‌باشند. مراکز رای دهی ساعت 8 صبح گشایش یافت و قرار است تا 8 شب باز باشند. رئیس جمهور پروشینکو پس از انداختن رأی خود در صندوق به خبرنگاران گفت: انتخابات خوب سازماندهی شده است. اراده هموطنان مورد احترام قرار خواهد گرفت. این یک لحظه واقعا حیاتی برای پیشرفت ما می باشد، به سوی برگشت اوکراین به خانواده ملت‌های اروپایی، به سوی عضویت ما در اتحادیه اروپا و ناتو و به سوی دنبال کردن اصلاحات نهایت مهم. نتایج اولی بعد از مسدود شدن مراکز رای‌دهی اعلان خواهد شد. اوکراین یک متحد مهم غرب در برابر روسیه پنداشته می شود. زوزانا چاپوتووا با شکست دادن رقیب خود با یک تفاوت زیاد نخستین رئیس جمهور زن در سلوواکیا شد. این وکیل مدافع لیبرال و طرفدار محیط زیست از منتقدان سرسخت حکومت بود. در حالی که تقریبا همه آرای انتخابات امروز شمرده شد، خانم چاپوتووا به 58.4% آرای انتخابات دور دوم دست یافت. نامزد مستقل ماروش شوفوکوویچ که جریان بر سر اقتدار سوسیال دموکرات از وی حمایت می‌کرد، با 1.6% دست یافته است. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه اخبار تا این ساعت و سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. خبرها و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. این هم معرفی مطالب مهم جا داده شده در این برنامه. رئیس اجرای حکومت میگوید که مشوره ها به هدف ایجاد رهبری واحد برای هماهنگی تلاش های صلح ادامه دارد.
دیشب و روز بحثی است که ان شاء الله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد توحید شود.
در ولسوالی ارغنچخای ولایت بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع میگوید:
دی ارغنچخا ولسوالی بدخشان ما حق لطافت دومره معلومات در کاوش ما چه جګړه د تیر ورځ نه چروانه و هغه جګړه وسن جریان لري.
اداره مرکزی احصائیه افغانستان میگوید که بیش از 50% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. یکی از خانم های بی بضاعت:
یا مسلمان مو سکو ما کو نو کو مسلمان مو پترت نه لګیږي ولې کې کتابه مشکو کول از لمدې سلسله ده.
و در رابطه با مسائل جهان خواهید شنید که ترک ها امروز در انتخابات محلی اشتراک کردند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه که تا ساعت 6 شام ادامه دارد برای تان داریم. با رادیو آزادی باشید. گزارش اول این برنامه در رابطه با صلح است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مشوره ها برای ایجاد یک رهبری واحد درباره هماهنگ ساختن و توحید تلاش های صلح جریان دارد. عبدالله که امروز در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت این رهبری صدای افغان ها را که یک صلح با عزت و پایدار و نیز حفاظت از حقوق مردم است تمثیل خواهد کرد. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید از حرکت های پروپاگاندای صلح طالبان مصالح استفاده های نادرست کردند. عبدالله عبدالله که روز یکشنبه در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت بحث ها در این باره جریان دارد تا برای توحید تلاش های صلح یک رهبری واحد به میان بیاید.
در شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیره که انشاءالله ایجاد شود تا خدا خواسته باشد در این راستا هم صدای واحد مردم افغانستان در آینده بهتر تمثیل شود. اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار ازیستند که تعیین سرنوشت از طریق انتخابات صورت بگیرد.
آقای عبدالله اضافه کرد این رهبری تمام فعالیت‌های صلح را واحد و متمرکز خواهد کرد تا نمایندگی خوب از افغان‌ها کند. رئیس اجرایی میگوید اکثریت افغان‌ها خواستار صلح‌اند و نمی‌خواهند دوباره به روزهای تاریک که حقوق انسان‌ها در آن زیر پا شود برگردند. این در حالی است که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سربر دانش معاون دوم رئیس جمهور، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار و ملاقات کرد. محمد اشرف غنی در حساب توییتر خود نوشته است که در این باره با دیگر رهبران سیاسی نیز مشوره خواهد شد. در کنار شورای عالی صلح، حکومت افغانستان پیش از این در ماه قوس سال گذشته هیئت مذاکره کننده 11 نفره خود را برای گفتگو با طالبان اعلام کرد. در این لیست یک نفر از شورای ملی، یک نفر از شورای علما و 9 تن از مقام‌های دولتی شاملان. ماه گذشته هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفت برای آمدن تغییرات در این هیئت مشوره ها آغاز شده است. در کنار مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، در ماه فوریه برخی از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها قرار است دومین نشست سیاستگران افغان و طالبان در 13 ماه اپریل در قطر برگزار شود و انتظار می‌رود در این نشست بین‌الافغانی نمایندگان حکومت نیز سهم بگیرند. سید خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی میگوید به میان آوردن یک رهبری واحد برای مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است. اگر مذاکرات بین الافغانی صورت میگیرد قدم اول باید این باشد که از داخل افغانستان برای صلح یک تعریف واحد پیدا شود. این تعریف در میان حکومت، سیاستگران و مردم عام باید یک نقطه مشترک داشته باشد و به میان آوردن یک رهبری واحد بسیار مهم است. آقای سادات اضافه میکند که با توجه به این تلاش ها معلوم میشود که هنوز هم میان حکومت و سیاستگران درباره صلح یک اجماع موجود نیست. قابل یادآوری است که ایجاد یک تیم همشمول برای صلح چیزی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز به آن تاکید کرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اگر از یک سو تلاش ها برای صلح ادامه دارد، از طرف دیگر در بخش نقاط افغانستان جنگ هم با شدت جریان دارد. حالا وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت ها در برابر طالبان مسلح در ولسوالی ارغنج های ولایت بدخشان خبر داده می گوید جنگ در آنجا با شدت جریان داشته و پیشرفت های وجود دارد، اما شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت تا کنون عملیات نیروهای افغان را موفق ندانستند. جاوید حسن زاده در مورد جزئیات را ارائه می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هنوز هم جنگ شدید در ولسوالی ارغنج‌خواهی ولایت بدخشان جریان دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی پیشرفت کرده و به زودی منطقه از دست رفته را از نزد طالبان مسلح تصرف میکنند. وی میگوید در مورد ولسوالی ارغنج‌خواه اینقدر برایتان معلومات داده می توانیم که جنگ همانند روز گذشته حالا نیز ادامه دارد. برای به دست آوردن منطقه از دست رفته پیشرفت صورت گرفته، عملیات تصفیه نیروهای افغان جریان دارد و این منطقه به زودی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی می شود. اما عبدالله ناجی عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی در اظهارات تازه‌اش گفته است که نیروهای ویژه به ولسوالی بارک رسیدند و برای عملیات هوایی آمادگی می گیرند و این را نیز گفته است که عملیات زمینی نیروهای امنیتی افغان نتیجه خاص نداشته است. آقای ناجی روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود که در جریان حمله طالبان مسلح بر ولسوالی ارغنج‌خواه 12 نیروی امنیتی کشته شده، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر هم اسیر گرفته شدند. وی در مورد تلفات چیز تازه‌ای نگفته است و نه هم وزارت دفاع در این مورد ارقام را با رسانه‌ها شریک کرده است. با گفته مقامات محلی ولایت بدخشان، طالبان مسلح جمعه گذشته بالای ولسوالی ارغنج‌خواه حمله کردند، اما شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان صبح روزشان به تایید کردند که این ولسوالی سقوط کرده است. در این حال فوزیا کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه یکی از عوامل عمده سقوط مناطق و ولسوالی ها را تغییر و تبدیل مسئولان امنیتی اعضای وزارت داخله می داند.
دلیل عمده دیگر که در بدخشان باعث تشدید ناامنی ها شده بس روتیشن است که وزارت داخله در اواخر تطبیق کرد. اونا پرسنل کارا و مؤثر از خود محل تبدیل کردن به ولایت دیگر مثل ولایت تخار و سمنگان و بغلان و اینجا و پرسنل که از این ولایت به بدخشان روان کرد که اصلا به اراضی و جغرافیا هیچ بلد نبودند.
خانم کوفی تاکید میکند که این برنامه باید متوقف شود، ورنه به گفته وی مناطق و ولسوالی های دیگر در کشور نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. تلاش کردیم نظر وزارت داخله را در این خصوص داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. باشندگان ولایت بدخشان نیز از سقوط ولسوالی ارغنجخان نگرانند و گفتند که ارگان منطقه از دست رفته دوباره تصرف نگردد، زمینه برای حملات گسترده طالبان به فیض آباد نیز فراهم خواهد شد.
و حالا هم موضوعی که جنگ و ناامنی سبب ازدیاد آن می شود، یعنی فقر. اداره مرکزی احصائیه افغانستان می گوید بیش از 50% افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند. احمد جاوید رسولی، معین مسلکی این اداره، روز یک شنبه یافته های تازه این اداره را در این مورد با رسانه ها در میان گذاشت. در این حال برخی از خانواده های بی بضاعت از دشواری ها و عدم توجه حکومت به آنان شکایت دارند. آرزو قیاسی در مورد با شماری از خانواده های بی بضاعت صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در گوشه از غرب کابل با خانواده برخوردیم که تنها غذای یک وقتشان را دارند. مهتاب گل خانم خیمنیشین در این منطقه میگوید که 5 طفل دارد و شوهرش هم معلول است. وی میگوید که 2 پسرش از مکتب باز مانده و در شهر مصروف کارهای شاقه اند، چون هیچ کسی به آنان دست و کمک دراز نکرده است.
دم مسلمان موسا کمک کنه که یا مسلم از من پتر دانه لگیده من که کتابر مشکم که ورز نمیده سلیه سلیه.
افسر و ناصر، 2 پسر مهتاب گل که همکنون در شهر کابل اسپند دود میکنند، میگویند
200 و 200 ویسو سال 500 روده ویسو سالوی خ 500 کتغ ویسو یا ورز یا وخ دوڑی خرم مکتب می برخه وسکار کوما منتا حکومت نمی دای لداس منتا مکتب زمینه برابر کی
دوڑی لسر دوڑی سو مشتر اوټو هلو ماشا ماشا دوڑی لسر جی خود می هم نو پیسې نه لرو.
یافته های سروی تازه انجام شده توسط اداره مرکزی احصائیه افغانستان نشان می دهد که بیش از 50% افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند. احمد جاوید رسولی، معین مسلکی این اداره، روز یک شنبه در مورد گفت:
و اگر ما بگیم کسایی که هم از لحاظ پولی و هم از لحاظ چندبودی فقیر هستند، 36.3% است. به این شکل این متریکس برای ما نشان می دهد که آیا از طریق فقر پولی و فقر چند جانبه چی بوده؟ چندبودی چگونه و در کدام وضعیت قرار دارد؟
این سروی همچنان نشان می دهد که در بخش های مختلف پیشرفت های صورت گرفته است، اما این پیشرفت ها در سطح ولایت متوازن نبوده است. در این سروی به شمول موضوع فقر در سطح ولایت، مسئولیت غذایی، وضعیت کاری، دسترسی به خدمات صحی و معارف نیز شامل می باشد. این در حالی است که قبلا سازمان ملل متحد نیز در یک گزارش گفته که 13 میلیون افغان با فقر اقتصادی مواجهند و از این میان 2.5 میلیون تن در 24 ساعت تنها یک وقت غذا صرف می کنند. بحرانی شدن رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی میان مردم، کمبود تولیدات داخلی و تکیه بر واردات از عوامل اساسی این وضعیت عنوان شده‌اند. اما وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید کرده که برای کاهش فقر در این کشور زمینه‌های کاری را بیشتر ساخته و در زمینه برنامه‌های جدید نیز روی دست دارد.
و وزارت صحت عامه می گوید که فقر برخی امراض خطرناک را به میان می آورد. توبرکلوز نیز از بیماری های است که مردم فقیر بیشتر به آن مبتلا می شود. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، امروز در مراسم تجلیل از در مراسم روز جهانی توبرکلوز در کابل گفت در سال گذشته 9000 تن از افراد مبتلا به توبرکلوز در این کشور جان دادند. همکار ما نظیفه محبوبی به شفاخانه ها رفته و در این باره گزارش را تهیه کرده است.
شعبه عاجل ماست که تف نشی غیزه، یعنی از
مریضای کشورشان. اینجا ما به شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن، یگانه شفاخانه ای که روزانه میزبانی بیشتر از 100 بیمار از پایتخت گرفته تا ولایت را دارد، سر میزنیم. رفتن به اتاق هایی که بیماران سل بستری اند. بدون داشتن روپوش و ماسک محال است. بیمارانی که از بخش های دوردست کشور می آیند و ماها برای دست یافتن به صحتشون باید بستر بیماری را اینجا تحمل کنند. زهرا یکی از بیماران مبتلا به سل است. از بامیان آمده است و سه روز می شود به گفته خودش به شفاخانه سر می زند و اما تا کنون موفق نشده است زیر مداوا قرار گیرد.
یعنی گلون من درد میکنه، کمر من درد میکنه، دیگه این جورای من درد میکنه، پای من درد میکنه، سرخ میه. یک سال چه ده؟
از بامیان آمدی؟
آره، نه یه چیز نگفته تا ایخلاد دور روز میشه که برو بیا که ده چیزی نگفته. دیگه رای من بسیار دور است، من سه روز نه راسته از لاید بامیان آمده تا ایخلی چیزی نگفته، نه یه بخش درست نداره.
بیماران سل برای دو سال باید زیر مداوا قرار گیرند و اینجا شهناز که از ولایت پروان آمده 6 ماه است زیر مداوای پزشکان در این شفاخانه قرار دارند و اکنون برای رهایی از بستر بیماری و رفتن به سوی خانه روز شماری می کند. در حالی که ده ها بیمار در شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن صف کشیدند، اما اینجا چشم ما به چند بستر سرد و محدود برای پذیرش بیماران سل به چشم می خورد، چیزی که پزشکان شفاخانه نیز از آن شاکی اند.
آجل ماست که تف نشه غیزه، یعنی از مریضای کششان او گرفته باشه ماهی تجمع کرده باشه از اون نمونه
ماهی. ننگرهار، فاریاب، کاپیسا، پروان، بغلان، پکتیا، پکتیکا، میدانشهر، لوگر، کندز، بامیان و خوست ولایات هستند که به گفته پزشکان بیشتر بیماران از آن به این شفاخانه مراجعه می کنند.
شنونده های گرامی، شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید و حال هم گزارش داریم از وضعیت زندگی سید رحمان، یکی از سربازان پیشین اردوی ملی. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل زندگی وی را به تصویر کشیده است.
سید رحمان که سرباز اردوی ملی بود و چندین سال در نبرد مقابل مخالفین مسلح دولت سپری کرده، حدود یک ماه پیش پدر و مادرش را در حمله نیروهای هوایی از دست داد. او باشنده اصلی روستای حسین خیل ولسوالی بغلان مرکزی است، جایی که او را به جرم این که سرباز اردوی ملی بود قرار بود به قتل برسانند. او میگوید تمام دار و ندارش را در اثر جنگ ها در ولایت بغلان از دست داده است. سید رحمان از وضعیت زندگیش شاکی و نگران است.
دم بغلان نم نیو جنگای نمی که پا دیگه یک تا نمی مکیت پرش هست، یعنی پرش هست، یعنی چیزای کنه داره تا در گرفت، یعنی یک مثال یک کاسه ماسه یک چاینک ماینک و یک چیزی مردم کمک کده. خانه نداریم، سرپناه نداریم، بیادر وجم در خانه کرایی و همیتر در خانه دیگه خانه زندگی میکنم، واس و چیز نداشتیم که بخود خانه و زندگی جور کنم. آمدیم ایجا ماجه شدیم، یک تا سیاسر و دو تا طبلا، یک مادر و پدرم شهید شد. همین استوکان ما بیچاره تشریش جگرخونی گریه هم میرن که کدام سو برین کنم. ما گفتم بیا که برین طرف پروان اگر روزگار ما باش ما خوب شاخ.
سید رحمان در شهر چاریکار دست فروشی میکند و از پولی که از این مدرک به دست می آورد به سختی مصارف شبانه روزی میکند. به گفته وی از زمانی که به ولایت پروان بیجا شده تا اکنون چندین بار به اداره های مربوط مهاجران مراجعه کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. او از مسئولان دولتی میخواهد تا به وضعیت زندگیشان توجه کنند. حالا که آغاز سال جدید است و امیدها به خاطر برقراری صلح در کشور به میان آمده، سید رحمان امیدوار است که صلح در کشور تامین شود تا بتواند دوباره به روستای خود برگردد.
کراچی یک تایره داشتم، دمیشار میرفتم 20 روپا 30 روپا کار نابلد بودم، کسی قاچاکی میگشتیدم، اگر کس بار صدام میکرد یک در پا 20 روپا میشد، اگر نمیشد این نمیجه خانه خب و چقدر اشتکا و گشنه و توش نمیشد. از دست خبره ما آشما اینمی وطن که جور نمی از سوله نمی که پشت تر پرده کل گپ است، یکش بیادر میخواه که در امریکا سوله کنه، یکش میخواه که در پاکستان و مثال در دیگه اروپا و در دیگه مملکت سوله کنه، اگر او وقت افغان باشه، مسلمان باشه، از این خاک باشه، بیشنه بیادر قتیم مردم خود سوله کنه، در وطن خود آرامی سوله بیاره.
در این حال ریاست مهاجران و عودت کنندگان ولایت پروان میگوید در نظر دارند که خانواده های بیجا شده به سبب ناامنی ها را در پوشش کمک های بشر دوستانه شون قرار دهند. عبدالوهاب کریمی رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
برنامه‌ای داریم، همچنان یک تعداد مؤسسات همراه ما هماهنگ هستند، کمک‌های لازمه را انجام میدن به شمول اداره محترم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR، دفتر IOM، WFP، داکار، پروژه DRC. اینا برنامه‌هایی هستند که در قسمت بیجا شده و عودت کنندگان کمک‌های لازم انجام میدن، البته در هماهنگی با اداره مهاجرین. اما کمک‌های ما زمانی صورت میگیره که می عودت کننده و بیجا شده ما زمانی که میان اینا یک بار مراجعه بکنن به اداره مهاجرین تا ما اونا را ثبت و راجستر بکنیم، موقعیت هایشان را، شماره تماسشان را بگیریم، بعد از اون ما دزبکار شویم در هماهنگی با مؤسسات اونا را بریم موقعیت هایشان را سروی بکنیم و ضرورت اولیه از اونا را ما شناسایی بکنیم.
بر اساس آمار ریاست مهاجران و عودت کنندگان ولایت پروان، بیش از 5000 خانواده در سال گذشته از ولایت های لغمان، کنر، ننگرهار، تخار، میدان وردک، پنجشیر، کاپیسا، بغلان و کندوز به دلیل جنگ و ناامنی ها و خشکسالی به ولایت پروان بجا شده اند.
و حالا به غرب افغانستان می رویم، جایی که نمایشگاه موسوم به بهار و یک نگاه برگزار شده است. شاپور صابر همکار ما گزارش را از هرات درباره این نمایشگاه آماده ساخته است.
چهره هایی از شخصیت های متفاوت با حالت های غمگین و خندان بازدید کنندگان در نمایشگاه تحت نام بهار و یک نگاه در پوانتون هرات را به سمت خود می کشاند. 88 اثر از 13 نقاش تازه کار زیبنده این نمایشگاه می باشد. 11 تن از نقاشان این نمایشگاه را زنان تشکیل می دهند. عبدالقدیر سروری استاد هنرهای زیبای پوانتون هرات و برگزار کننده این نمایشگاه می گوید که مؤثران در این نمایشگاه حالتهای متفاوت از زندگی مردم عادی را با برگیری از احساسات خود طی یک سال خلق کردند. او می افزاید که ختم جنگ و ایجاد خوشی و سرور از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
پیامی داشته باشه نسبت به صلح، خشونت علیه زن که شما تصاویر شاید دیده باشیم از نزدیک، و شادی هم بر حلو از امیدواری و صلح خود از پرتره هایی که بیشتر مبین شادی هست. در اقعد انتظار از صلح یا منتظر به صلح یا امیدواری به صلح هم در پلو از می باشیم.
نقاشی های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه به روش آزاد کار شده. در روش آزاد رنگ ها برجسته تر کار می شود تا تابلوهای نقاشی از هنر عکاسی متمایز شود. مؤثرانی که تابلوهای نقاشیشان در این نمایشگاه به چشم می خورد بر پای این گونه نمایشگاه ها را برای افزایش مهارت هایشان مؤثر می دانند.
به تعداد 6 دونه تابلو نقاشی چهره از خود منه که 2 دونه تابلو چهره زنده و بقیه هم از رو عکس کار کردم که سبک نقاشی آزاده. ده اثری که من کار کردم اکثرا فرق میکنه دیگه، چهره هستن که معمولی هستن، آدم های معمولی، فقط به این عزیز ده اثر یک اثر هستن که اثر گریه یک زن نشان میده که به خاطر رنجایی که کشیده گریه میکنه.
این نمایشگاه برای 5 روز ادامه خواهد داشت. در روز نخست این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی از این نمایشگاه دیدن کردند. این بازدید کنندگان امیدوار هستند تا با تامین صلح چهره‌های همگی شهروندان افغانستان خندان شود.
درباره نمایشگاه بهار و یک نگاه در هرات شنیدین. و حالا در ولایت فرا افرادی که مصروف در بخش صنعت گلخانه هستند شکایت دارند که گلهایشان با آفت روبرو شده است. چی آفته و چی تأثیر داشته است؟ از احمد شافطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا میشنویم.
صنعت گلخانه که یکی از راه‌های تقویه اقتصاد مردم فرا خوانده می شود، امسال با یک مرض مرموز دست و پنجه نرم می کند. گلخانه داران در این ولایت می گویند که نوع مرض شبیه به سرخی در آغاز فصل حاصل دهی گلخانه ها آنها را با خوش شدن روبرو کرده است، اما تا حال کسی به این وضعیت توجه ننموده است. آنها می افزاید که این مرض در اول نباتات گلخانه ای را زرد و به مدت چند روز از بین می برد، در حالی که هر بوته گلخانه ای توان تولید صدها کیلو بادرنگ و یا هم رومی بانجان را دارد. به گفته آنها ریاست زراعت فرا نیز در این زمینه همکاری ننموده و همچنان ادویه‌ای که آنها از بازار می خرد بی کیفیت بوده و درد آنها را دوا کرده نمی تواند.
بادرنگ ما که اصلا به مریضی سرخک نام داره، مریضی طلا شده، دوای بی کیفیت از ایران میاره، دکاندارا هیچ فایده نمی کنه و خدمات کشاورزی هم با ما هیچ رسیدگی نکرده، زراعت هم ما میریم هیچی رسیدگی به ما نمی کنه.
اصلا سرشانه سرخک میگیره و برادر جان سر بونا میره، چیز میشه خراب میشه دیگه، برادر تخمه بدل میایه. دولت هم هیچ چیز نکردم بر ما، نه دوایی نه تجاوزی کردن هیچی.
مشکلات سرتاسری که به ما رخ داده داخل گلخانه است. گلخانه زیتر باتنگاه با ترشک های ما را از بین برده. ما فقط همین خواهش و تقاضا را داریم که ایامی چیز از زراحت ما یک توجه بکنند که ببینند که آیا چی است، اینا توجه خاصی ندارد.
در همین حال مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا میگویند که این مشکل از سوی خود گلخانه داران به وجود آمده است. عبدالجلیل توفی مدیر حفاظت و مبارزه با آفات ریاست زراعت میگوید که دیاخین در هنگام کشت به استانداردهای کشت در گلخانه ها توجه ننموده، بنان کشت آن دچار امراض می شود. او می افزاید که عامل امراض گلخانه از سوی بنابر نزدیکی بوته های آنها بوده و از طرف دیگر گرم و سرد شدن گلخانه ها نیز باعث تولید امراض به ویژه مرض سرخی می شود.
در مرحله اول کشت اونا اصول کشت گرسی یا مفاصله بین جیو پشته و بوته گرسی رایت نمینم چون میخوای که مقدار بیشتر حاصل ورداره فاصله رو گرفته از حالت استاندارد کمتر کرده بین جیو کمتر کرده دیگه باید کزه میشه که شیوی امراض